فقه حکومتی 9 مرداد 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج.
اللهم عجل ولیك الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. قرار شد بریم سراغ روایات، درسته؟ خب دوستان کیا خوندن کیا نخوندن این عبابی که گفتیم؟ از همین طرف خوشید یکی ببینید کیا چقدر خوندن. امروز قرار بود چیکار کنیم؟
مقاله تمام نشد.
چی میگین؟ ما آقا فقط همین هفته رو بحث داریم، درسته؟
حالا فتاوا رو نخوندیم، مقاله هم مونده.
من محرم و فقط هفته آخرش رو تطبیق میدم. آره چون من الان تموم نمیتونم بکنم اگه امروز
محرم.
آقا
نیست الان هست که محرم
الان
بس خونس آخراش نگیسی شد
اصل بس مونده. الان اصل همه تقریبا همه دعواری کردیم داریم یه نقطه الان میخوام پیدا کنیم حلش کنیم.
ولی مقاله تموم شده جا مقاله اقوالش رو خوندیم قول فقهای وجنودی و اشاردی و
تو قصه معدن میگفتم بعد بدیم بعد قانونش هم هست گفته بود بعد بدیم به همون روستاییه که توی اون منطقه معدن ساکنن خودشون برابرداری کنن. بعد تو قانون هم این هست، نکته جالبی هست. بعد اینی که گفتم بودم آقا ما اصلا کلن بحثمون به همین نقطه میرسه بودم پس آقا بیم بشینیم ببینیم ما چجوری، چون این دستشون پر بشه از نظر فقهی دیگه تمامه، میرن میبرن و میدوزن قانون مملکت عوض میکنن.
مالکیت
رو ما هم گفتم حالا اونا رو این بحثاش هنوز توجیه نمیدن، قرار بود بیان قوم این نظری هم به صورت این رو بسن. خب مالیت
درست کنم
آقا بریم سراغ اصل مطلب. گزارش آرا رو بریم جلو. من یه نقلی کردم فهم کردم با همون نقلی دیگه تموم کردیم کارو. نظرات فقها رو یه دور گزارش بدن دوستان. اولا فتاوا رو که فهمی کنم یه دور خوندیم
آجا آرای تو مقاله رو خوندیم
شایسته. آها فتاوا رو کسی نه خب فتاوا رو آقا گزارش بدیم من آیه خونجی شما داره کنی جلسه فتاوا
رو
فتاوا
کسی مونه
هست؟ آره
من این
نکارم بگم
پای مواصله تورم در تمام دیون لازم است اگر پاسخ دادن اگر فردی به هر دلیلی به دیگری به بکار باشد اهم از مهریه دی یا اینکه زمان دیگری بر عهده باشد.
آها نگاه کنید مهریه و دیه خیلی مسئله
فرق
داره.
حتی خمس بر ذمه داشته و نپرداخته اگر به قدری گذشته که تفاوت تورم زیاد است باید تورم متوسط اجناس را در نظر بگیرد.
کلمه زیاد خیلی کلمه خب بریم
دوره فرمودن که اقاله در محاسبه تورم باید تورم همان جنس را محاسبه کرده تورم متوسط اجناس را حساب دیگه است. ایشون فرمودن در محاسبه تورم تورم متوسط اجناس مختلف را در نظر میگیرن هر چند تورم آن جنس بیشتر یا کمتر باشه.
این هم باز مهمه.
خب کدوم اجناس؟ حتی سرد که میری مخواه تشکیل بدیم تو این سرد اجاره خونه هرچی از الان هم با خود بانک مرکزی دو سه تا سرد داره چه برسه به اینکه میخواد مرکز آمار ایران سبد بده.
در صورت زمان کار
سبد یعنی چی؟ یعنی اون مدل مصرف. خب شما یه جور مصرف میکنید من یه جور مصرف میکنم. یعنی الان مثلا تو سبد شما چه بسا مثلا لبنیات
خیلی سبد
نداشته باشه توی سبد یکی لبنیات جدی اصلا کلا شبان اون ماست میکنن اصلا کلا با ماست عجیل زندگیشون. یکی دیگه هستش کلا نه با برنج خیلی زندگیشون را میاد. همه آدم ها که یک جور نیستن تو یه منطقه با یه منطقه دیگه اصلا سبد مصرفیشون متفاوته. شما سبد چجوری میخوای حساب کنید؟
حتی تو ابزار و لوازم منزل
یه جور گرمسیر
و بخاری
اصلا تو زنده آره یه جور اصلا کلا کولرگازی داده اولین لوازم زندگی یعنی اول از همه کولرگازی خونه رو میگیرن بعد بقیه لوازم
یه جور اصلا
یه جور کولر اصلا نمیخوان. خب
در صورت زمان کاهش ارزش پول بین قرض ملی مدارع و فونس و سایر
می‌بینید چه مدل مواجهه است. مدل مواجهه میگه کارشناسا دیگه هر چیزی رو دارن میذارن کنا اون چیزی که علم اقتصاد داره میگه چیه؟ ساینس چیه؟ انضباط علمی قابل اعتماد دو تا چهار تا. اصلا دو تا چهار تا تو علم اقتصاد وجود نداره. دو تا پنج تا، دو تا شش تا، دو تا سه تا اصلا کلا اما اصلا دو تا اون رو خب پس این از این پس
اولا که سوال کردن که چطوری اینا فرق داره یا نه خامسونیه، بعد میشن که آیا در این موارد عامل تورم به طور مثال دولت و بازار یا بورس جهانی ملاکی باشد؟ ایشون فرمودن که چنان به تفاوت فاحش باشد تفاوتی در میان احکام شده یا نه
تورم زیاد تفاوت فاحش باشد با بازار
درستان بین دویون هیچ فرقی نداره تفاوت هم اگه فاحش باشه
ما اینا رو اجمالا خوندیم ریشت هم گفتیم چیه؟ ریشت قاعده
لازر
شما بودین دیگه کلاس دارم؟ خب کسی فتوای دیگه ای داره که چیز دیگه ای بگم؟ الان تو قصه معریه اجمالا نخواستم به ایجاز بهش خیلید سوال رو میتوفاره حضرتان هایی تو دیه چون مثلا معمولا پرندای دیه پیگیریاش به 5 سال 4 سال 5 سال میخوره بعد وقتا پیش میاد بعد وقتا ولی چون دیه معادل شطور رو درهم و دینار رو تو دیه مشکلی معمولا خیلی نمیاد و ذکر دیه این مثلا خیلی وجهی نداره. خمس شما نگاه کنید تو سیستم خمس آره چون طرف تبدیل کنه به پول مثلا من اینقدر تومن اون سال بده کارم اما اگه خمس تبدیل بشه به خود اون کالا من اون سال این داشتم این آهن رو داشتم اون چیو خب به حساب اما آهن حساب بکنه
یعنی حساب نکرده
خمس آهن شده حساب بکنه درسته؟ یکی از حساب کرده بده کار شده یا میخواد بیاد حساب کنه به پول اون موقع الان بده خب اون آهن رو میگه خب بگو تو به پول اون موقع حاضری اما آهن رو الان به من بدی که الان با من اینجوری حساب کتاب کنیم؟ خب
حضرت آقا به استدلال اگر بعدی چند سال قبل معدن یا دلار به دکار شده باشه و الان دست به باد پرداخت آنها دارد ولی ارزش دلار به حال حاضر نسبت به زمان ایجاد بدهی بسیار افزایش
پیدا کرده. خب این اصلا ربطی نداره. این استدلال اصلا میگه آقا دلار داری دلار باید بگیری دلار داری دلار باید بگیری
فصاحی دیگه از آقا هستیم
بعد
چیز کردن آقا پرسیدن که در مورد تأخیر ترجیح من
که شما تو گروه عمده بحثا رو فهم میره رو تأخیر ترجیح چرا؟ چون شما موقعی که آقا الان باید بری خب الان میری میری دیگه وقتی که دیر سر میری چطور؟ خودت عمدن دیر سر داری گوشیم با نیگه دوستان یکی میگه آقا من صد هزار تومان باید میزنم ندارم واقعا ندارم دو سال دیگه صد هزار تومان سه سال دیگه هم صد هزار تومان نه من صد هزار تومان میتونستم بدم و من دو سال دیگه صد هزار تومانی که بگیم بدم که این بابا هیچ مشکل رو نمیتونه با اون حل بکنه کی الان ضرر زده به طرف مقابل؟ خب ما داریم تو روایات ما مثل دلغنی
ظلم
آقا این ظلمشو باید جبران کنه یا نه یه جریمه در عوض این حد اول بشه که جبرانشی بکنه جبران خسارت بکنه دیگه من سر هزار تومن موقع باید این کار میتونستم الان که نمیتونم داشتی و ندادیم منطقه جریمه تحقیق تحقیق این اندر شرقی درست متوجه شدیم؟ پس این طور نیست که جریمه تأخیر تادیه الزاماً عموماً شما بگی حلاله این قصه دوستان مسئله میزان سوده که سود کم به نظرتون رباست؟ سود زیاد رباست؟ هر دو رباست؟ اصلا ربطی به کم و زیادی نداره؟ کدوم؟ یا کدومه؟ کمش هم رباست زیادش هم رباست بعد وقتا اگر چه شما مال بیت المال رو اصلا به چه حقی دادی به یک کسی دیگه با سوده او رفته تو بازار انداخته سودی کمی هم داره به تو میده عملا تو داری مال بیت المال رو به مفت میدی خب دو از اون رو میگن کمش هم همین کاره زیادش هم همین کاره جلیل تحقیل تحقیل هم همینه شما مال رو دادی میتونسته بده من نداده حالا سوال از اینه میتونسته و نمیتونسته رو چه بیری میخوایی سوال بکنی یه آدم فرمانده میره تو دادگاه اثبات احسار باید بکنه فرمانده میدونی دادگاه احسار هم یکی از دادگاه های آره دیگه فورا مثلا الان شما برید بخش ارزن دادگاهی که موجوده تو مسائل مالی دادگاهی چیه؟ دادگاهی ارسال نه مسئله کلیمی که به این سادگی نمیشه. چرا شد طرف پنهان کرده پول به نام یکی دیگه کرده کارت حساب داده به یکی دیگه، اون اصلا کلا نمیدونه اموالش رو یه جوری پنهان یا داده به نام یکی یا پنهان کرده یا تو خبر نداری. دادگاه به اون میگه آقا برو مال ازش بده کن تا بیار بهت بدن. شاهد که اصلا مثلا اسلامی اون شاهد رو که ما قبول نمی‌کنیم، شاهد باید شما به عنوان قاضی بشه. خب این که نمیتونه محور قرار بگیره، احساب شما چیزی رو میخواه حل کنه. بله تو سیستم اقتصادی امروز همه این چیزا راحت بگیر انجام میشه. چجوری؟ نظام یک پاچه بانکی و مالی رو ثبت. شما شماره ملی این بابا رو بزنین، کل دارایی که به نام شد، کل گردش مالی که داشته، کل پولی که داره وارد حساب میشه، کل قرارداده این بابا و به علاوه پولی که جابجا کرده، چیزایی که به نام زنش کرده، چیزایی که به نام دخترش کردن، اطرافیانش هم میتونی در میاد و کاری داره میگه نه همه دادگاه حساب میاد سراغ کارشناسی، کارشناس میره همین دیتا و اطلاعات داره یه گزارش ازش میگیره، یه پرینت میذاره و برنامه تموم. این آقا حساب نداره آبی این اموالش رو برده بشه. اصلا کلا چرا بره دادگاه؟ الان بخش زیادی از این چیزایی که تو کشور ما توسط دادگاه داره پیگیری میشه تو غرب توسط امور حسبیه به انجام میرسه. حالا اونا امور حسبیه ندارن، ما میدونیم همیشه نمیوردیم دادگاه. مأمور احتساب، شبکه احتساب، قوه احتساب خودش رأساً میرفته حقو میگرفته، اجرا احکام خیلی جدی بوده. حالا ما اینا رو تو بخش سازمان اداره سیاسی کشور خواهیم گفت که اصلا کلا مملکت چجوری باید اداره کرد. اصلا این مدلی که ما داریم اداره میکنیم ممکنه از آخر حق به حقدار برسه توی این مدل اداره، یا اسلام جور دیگه ای مد نظرش اداره کردن کشور. یک ضعیف جریمه تعفیه تعدیه
اینا دو از سال 78
شما داشتیم گفتیم بخون
نظر آوانی که گفته خسارت امیسار پرسیدن بعد که خسارت ناشی از تأخیر بدهی اگر ثابت شود که مستند به تأخیر تادیه است در زمان بده کار است و حکم روا ندارد.
حله خب نکته دیگه وجود داره؟ پس اون قاعده لازمه اینم ظلمه. ظلم اثبات شده، ظلم وقتی اثبات شد بعد جبران خسارت بشه. در جبران
اصلا
مطلق
مسلم
از این که طرف داشته نداده یا
کسی
نداره.
نه
گفته اول نه
چرا
اینا قیود بود؟ ببین
یکم نیست نسبت به عامل تورم هم مثلا اینو اجازه
بده حساب بشه چون بعضی تفاوت چیز خارج شده چون از نتیجه اعتصار باشه رو همه صریحا میگن که بنکان زوان سرده این فنظر اصلا الامه ایتره آیه داره. یا کنیم ما یه مثل به غنی ظلمان داریم که بنکان زوان سرده این فنظر اصلا الامه ایتره داریم.
فقدو اولی همه میگن که اگه بگیریم نامشتوره
لذا ما نمیگیم تنی جریمه تأخیر تعدیه. اگه قصر داره پس دیگه کنیم جریمه تأخیر تعدیه، یا اگه طرف قصر داره حرام و ربا. اگر بوت رو نداشته، غنا داشته به اندازه خسارت. حالا طرف میتونه بگه آقا این پول اون موقع ارزش اینقدر داشته یا نه، بعد بگه من اینقدر خسارت خورده به این هم خودشه به داستانی بگذاریم. ولی یه قاعده کلی الان از هیچ کدوم از اینا برداشت نشد که آقا من اینقدر پول دادم چه عذر داری چه عذر نداری، هر چی، چه دولت بالا بالا چه هر طبقه، اصلا کلا ارزش پول من الان مهمه. دو سال دیگه تو باید چی بدین متناسب با قدرت خرید الان من دو سال دیگه تو پول بدی. هیچ کدوم از مراجع هم چی فتوایی ندارن. درسته آقای یا نه؟
امام فتوا
بخونید.
شخصی که در ضمن امر در درباره قدرت خرید شرط ضمان کرده اون زمان شرط مذکور نافذ نیست و همان مبلغی را که قرض گرفته ضمان است و قدرت خرید پول در این مسئله اثر ندارد.
سریع گفته دیگه، همون چیه بقیه گفتن. هیچ کس هم چیز فتوایی نداره، قدرت خرید و این حرفا نداره. خب حالا این کلمه فتوای حضرت امام در مورد اینکه قدرت خرید اساسا زمان قدرت خرید نافع نیست، اینو داشته باشیم. بیایم سراغ تداومی تحلیل های فقها.
خلاصه آیه مولد پایگانی اینو اگر شرط ضمن عقد کنیم قبول میکنه.
آها، حالا اون نقطه آیه مولد پایگانی بخونیم اونو.
جریم های بانکی ایشون میفرمایند که شرط زیاده اگر چوبان حق و زحمه و سایر مذکورات در سال باشد ربا و حرام است و جریمه نیز حرام است، ولی اگر مدیون به نفع شرعی در ضمن عقد خارج لازم ملتزم شده باشد که اگر از موعد مقرر تأخیر انداخت مبلغ معینی مجانا به درد اشکال ندارد.
خب اینا دیگه اصلا کلا نمیبرند تو ماهیت پول. آیا گرفتگان میگه آنسان کلن بلفت ارزش پولم از داری صدا نکنه، شرط خارج لازمه باید ادا بشه، کلن با شرط خارج لازم همه ربا همه مدل ربا خوری رو میشه درست کرد. آیا گرفتگان این چیه؟ همراهه. چرا؟ چون لبایی که یه ربا داری، چون اینه داری، یعنی یا کنیم آیا گرفتگان رو محور اصلی با اصلاده محور اصلی روایات ما یه سری روایات داریم که میتونن شرط خارج لازم بذار حله. خیلی
دیگه
این اصلا فقط امامه که همراهی. بله و شهیستد به شاگرده شهیستد، یعنی امام و شهیستد به شاگرده شهیستد، دقیقا نه فضای عمومی و حوزه بر اساس روایات دیل ربا کلن دور زدن ربا رو جایز میدونن. میگم خودم بابا طرف میگه خودت پدر من این کاری کرده خورده دیگه، تو چی داری میگه آخری اینه. خب حالا بریم سراغ تحلیلات. تو تحلیلات نقطه دیگه ای داشتیم دیروز، یه سری بحثایی رو جلسه قبل یه سری بحثایی رو بردیم جلو. دوستان اگه نقطه دارم بسم الله تا کجا بودیم؟ نظر آقای شاروزی، نظر آقای موسی بوجنوردی، نظر بقیه آقایون هم یکی یکی بگیم، افراد دیگه هم بگن. دو نفر دوستان صحبت کردن، بقیه کسی که صحبت نکردن آنها خوشی رو بگن. نوت خواهی هم بگنست دویش نشینا آقای جاهل خوب گزارش میده. بریم آقای جاهل
گزارش
کرد. هرکی چه فتوایی داره، هرکی چه تحلیلی کرده در مورد ماهیت پول. این
آقای بوجنوردی
رو خوندن اولش. شهید صدر رو گفتیم چهار بازانش، یکی و دو و سه و چهار. تو چهارمی شهید صدر رو فقط باند دادیم. شهید صدر تو چهارمی چی میگفت؟ میگفت همون سومی طرف فقط چی گفته؟
نگفته که من رای چیه.
نه دومی چی بود؟ دومی رو اول بگیم.
خودش
مثلا چی بود؟ دومی رو بگیم که چهارمی میگه این سومی منهایی
میگه ملتزم شده که هر وقت تو چیز کردیم مقدار طلای
نه طلا نمیگه.
میگه چرا
آقا
حسن مقدار طلایی که من ضمانت کردم و بدیدم. حالا چهارمی چی میشه؟
نه
من دیگه تمام خب چی رو زمانن نیا کنیم شهید در خیلی درنگی کرده گفته یه سومی هست که طرف میگه آقا من به عوض این کاغذه داره به شما میگه به اندازه این کاغذه نماینده اون طلای ظاهر چیز نیست، فقط من به اندازه که این روی این کاغذ نوشته شده هر وقت اومدی به طلا میدم. حالا بعدا میگم یا من هر وقت اومدی طلا هم به
نمیدم.
خب چیه این کاغذه؟ شهید در مورد این خیلی صحبتی شاید شهید شروع به نام صحبت کردن یا من تبعی میگن این کاغذه که حالا توش ضمانتی هم نسبت به اون طلای نیست این چیه؟
هم قدرت خرید.
حالا ببینید بقیه چی میگن.
حالا این موسن وجودی ایشون یکی استناس اولا که یه وسیله که معنی مرجع معتبر اینو به نحو قدرت خرید بهش اعتبار مالیت
به اعتبار مالیت قدرت خرید
یه مرجع معتبر بهش اعتبار
استناس از چیه؟
مرجع
حکومت دیگه. استیناس حکومت اومده برای چی؟ ارزش اعتبار ارزش کرده به اندازه چی؟
نگو
چرا که یه قدرت معین
ارزش معین
یه دارنده استفاده که دارنده استناس مالک قدرت خرید معینیه، نه یک استناس با یه شماره معین.
بینیه به نظر رفقا همینه. یه کنیم وقتی میخواییم یه نظر فقهی رو رد بکنیم نریم توی یه بحث فنی ها، قبل از اینکه هر نظر فقهی رو مورد نقد ارزیابی قرار بدیم میتونیم بریم تو فرآیند استدلال، میتونیم اولی که نظر داد یه دور بریم چی؟ ارزیابی واقعی بکنیم، ارزیابی عرفی بکنیم. واقعا حکومت اعتبار ارزش شده به اندازه قدرت خرید معین، یعنی ضامن اون قدرت خرید معینه؟
خودت
معین اصلا دعوا دقیقا سر همینه. اصلا
وقتی
معین میگی باید کامل بشه یه معین بگه آره دیگه، اصلا هیچ قدرت معین رو ضمانت نگه. آقا شما همین الان به شما من قرارداد به شما میبندم، حکومت چیه؟ من به شما قرارداد میبندم، به شما میگم این کار رو به مدت یک سال برای من انجام میدی، ماهی چقدر بهتون میدم؟ 1,500,000 تومان. این 1,500,000 تومان الان باعث میشه این کاره کرد، دو سال دیگه اصلا نمیشه باید این کار رو کرد، آخر سال چی؟ نمیشه. الان یه ارزش داره، آخر سال یه ارزشی که داره. من مثلا قرارداد بستم 1,500,000 تومان، چقدر باید بهتون بدم؟ 1,500,000. شما هم میدونی 1,500,000 آخر سال مساوی با 1,500,000 اول سال نیست. حکومت هم همینطور، از حکومت رفتی از بانک 3,000,000 تومان با هم گرفتی، آخر سال میخواد پس بدی. خودت میدونی 3,000,000 الان ارزشش بیشتر از 3,000,000 که آخر سال میخوای بدیم. بذار میگه بلش کن، بذار اصلا کلا سودم بگیره، ما باز آخرش رو ندامه. پس بنابراین آیا حکومت اومده قدرت خرید رو ضمانت کرده؟ ارزش گذاری کرده به اندازه قدرت خرید؟ نه. پس این حرفی ها رو نیسته این گذاری رو میزنن؟ اصلا نیاز داره این وارد استدلال فتیش بشیم. ایشون گفته مال مالیت دیدیم دیگه چی کار گرده بنده خدا
و این قید معینه خراب کرده.
حتی معینه رو بزنیم کنار، اگه معینه رو بزنیم کنار چی؟ باز قدرت خرید برش، قدرت کدوم قدرت؟ چقدر قدرت؟ اعتبار بدون تعیین روشن به درد میخوره، به درد نمیخوره، چی هم دیم؟ یه از کنه چی هم؟
به درد نمیخوره که این بوده تو بازار و اینا که اصلا تو هر چی گفتی و واقعی ارزش فلان داره. خب میای تو بازار میبینی که یک هشتم اونی که تو داری
میگی ارزش داره. به عبارتی من به عنوان حاکمیت میتونم ارزشی رو درست بکنم که بازار نمیپذیره؟
نه.
یعنی یه داستانی وجود داره بین حاکمیت و بازار.
یه
طرف نیست. با حاکمیت و بازار. یعنی تعیین ارزش دست حاکمیت یا دست بازاره؟
هر دو طرف هست.
اولویتش حاکمیت در این میکنم برداشت بزن. دست حاکمیت به این معنا هست، به این معنا نیست. حاکمیت جعل ارزش میکنه ولی بعدش یجوز داریم و لا یجوز. اونجایی که لا یجوز میشه از نظر شرعی اون تصمیم حاکمیت و عرف بازار قبول نکرده. از نظر شرعی تو شیعه ما چی میگیم؟ ما اون درهم و دیناری که لایجوز و قبول نمی کنیم معامله باشه، هر چقدر حاکمیت هم فشار بیاد، چون بازار قبول نکرده. به عبارت دیگه حاکمیت باید نقد بازار رو بگیره تا ببینه بازار اینو قبول میکنه. پس بنابراین محور اصلا سر میزان قدرت خرید معین نیست. چه یک پول ارزش داره و چقدر ارزش داره؟ پول وقتی ارزش داره که بازار رو به عنوان پول بپذیره. چقدر ارزش داره؟ به اندازه این بازار حاضره در مقابلش کالا بده. رفت
آقا
جد آقا آقا شاوی چی میگه؟
ارزش و توان خرید همه اصلی بخش پول است، این همون توان خرید رو میگه و جنس عیبیش رو بابسته نیست پول، بلکه توان اقتصادی صادر کننده این برگه ها رو بهشون توان خرید و ارزش مبادله میده. یعنی یه چیزی داره سعی کنه جمع کنه بین اون جعل ارزش که حاکمیت میخواد بده به پذیرش بازار و میگن که اگر ارزش مبادله اون تغییر پیدا کنه زمان آور نیست.
میگه اگه به خاطر بازار باشه ضمانت باور روزه کالاست و یه کالای قیمتش میاد پایین دیگه. اگه به خاطر خود دولت باشه مثلا پول چاپ میکنه میاره پایین این زمان ها بره
واقعا
همین تفکیکش خیلی تفکیک چیزی ها جا بود، یعنی
تفکیک قابل محاسبه است تفکیک که یعنی الان قول
کرده
نقدینگی رفته بعد از اون که میاد اگه بخواد اینو نقدی کنه و نه اگه من چقدر پوچه ها کی میخواد بفهمه کی میخواد
اصلا قابل محاسبه هست به نظرتون همین؟ نه قابل محاسبه نیست واقعیتش. اینه که ما حالا بعد در مورد پول تحریری من صحبت نکردم، پول تحریری رو بیاریم اونقدر دعوا پیش میاد. الان میدونی یه مقدار دعوا سر میزان پولیه که اسکناسی که چاپ میکنه بانک مرکزی، یه مقدار دعوا سر اعتباراتی که بانک ها میدن.
هم پولای خصوصی که فرمودید
نه الان شما سپرده گذاری میکنید یه ذخیره قانونی داریم 20% مثلا بلفرض 20% گرمان هی داره کار شده منهای 20% از این پولی که شما سپرده گذاری کردین بقیهش هم میشه بانک داد اون بابا بانک میده اون بابا هم باز دوباره پولش رو میاره میذاره تو بانک هم میده به یک کس دیگه اون میاره حالا بخواد مشروعش بکنیم اوکی بذاره تو بانک باز دوباره 20% اون میاد یعنی شما میبینی تا ده ها برابر چی بانک از همون پول اولیه داره خلق پول میکنه. خلق اعتبارات خیلی خیلی زیاده، یعنی حجم پولی که الان داره توی بازار ما میچرخه به مراتب بیشتر از اون حجم پول واقعیه که در حال چاپه. خب سال 63 این آقای چی داره تو همین کتابشون آقای یوسفی آورده سال 63 مجموع استفاده‌های دیداری 5400 میلیارد ریال اسکناس بوده و مشکوک 5400 میلیارد ریال سال 63 اسکناس و مشکوک. خب میزان ببخشید این میگن سپرده های این 5400 سپرده های دیداریه الان میگن سپرده های دیداری حالا دیداری رو بگیده مجموع کل
خواهش
اینو آره با این دوتا هم نه اون آبیه آقا سبز خوبه مجموع کل پولایی که تو مملکت داشتیم چقدر بوده؟ اینا میزان پولایی که تو حسابا بوده، حساب سند ذخیره، حساب مثلا پس انداز، حسابای متعددی که مردم داشتن مجموع این پولا رو جمع می‌زدی 5400 میلیارد ریال بوده. مجموع اسکناس و مسکوک 10 سکه هایی که زده شده و اسکناس هایی که مصابه شدت داشتیم 115 میلیارد. یعنی میزان اسکناس هایی که ما تو مملکت داشتیم چقدر بوده؟ کلن بانک مرکزی 115 میلیارد اسکناس چاپ کرده، خلق پول کرده. اصل خلق پول اساسا اونجا حدود 2% این 2% کلا تا خلق پول یه جای دیگه داره اتفاق میفته دوستان، بانک مرکزی نیست که داره خلق پول به معنای چاپ پول. اساسا بانک مرکزی داره با اجازه هایی که بره اصلا همین بامایی که اجازه میده این بام بده این بام بده ده اینقدر اینقدر اعتبار باز شد برای فلان بانک. تازه این اعتبارات میگه حسب مثلا شما میگه اجازه میدیم اینقدر درصد از سپرده‌هات تو بانک چیکار کنیم؟
وام
بدیم. این قانون کلیشه. شما هم ذخیره قانونی کم میکنی یا اجزه وام بیشتر میدی.
اصلا این مسئله نیست.
شما هی داری تقاضا هر چقدر وجود داشته باشه هی داری خلق پول میکنی. حالا این مثلا پولا ممکنه شما میگه خب اینجوری نیست که طرف مثلا پولی گذاشته توی حساب اونم یه پولشو برمیداره، درست؟ نه، شما الان پول اگه داشته باشیم من این تبدیل رو کالا بکنم، پول دار باشی اصلا نمیره پول تو از اینجا جا بجا میکنی به اونجا از اینجا جا بجا میکنی اصلا پول کسی نمیگیره از تو بانک همان که دیگه
مثلا اتفاقا کسی که پول دار باشه هیچ وقت نمیاد فقط پول میگرده قطعا بذاره توی تجارت سرمایه میکنه کالا میگیره
مثلا
اینا بانک نمیره خارج کنه یا پول از بانک سرمایه گذاری تو میری با تو بورس و بورس باز دوباره میاره توی بانک بانک هم میبره توی پول خارج نمیشه از سیستم هر چقدر بیاد هر چقدر خلقیت بالا کنی توی سیستم میمونه. حالا اینجا شما مسئله اصلی اینه، اینو بعدا خودتون بریم بخونید، من الان اصلا خوب کامل توضیح ندادم چجوری خلق پول میشه با اعتبارات بانکی، این تفاوت از کجا ناشی میشه، ناشی شدنش عمدتا از همین نقطه‌ای که گفتن شما پول میبرید تو حساب 20% روز کنار بانک میتونه 80% اینو چیکار کنه به یه نفر دیگه وام بده، وام میده به اون بابا، اون بابا یا خودش یا یکی دیگه، حالا مثلا وام داده برای خرید کالا
میخواد بده میگه یه حساب اینجا باز کن حساب باز می‌کنیم دیگه عدد میشه تو حساب دیگه، یعنی همونجا اصلا نمیذاره بانکش خالی
چرا بانکش میگیری اون پولای میده تو حساب همون فرداش برمی‌داری میدی به اون بابایی که می‌خواد بهش بدی یه کالا یه کاری بکنی باهاش، اون بابا بعد دوباره برمی‌داره میاره تو بانک دیگه. در خانواده شما از این پوله مثل قدیما که طرف مثلا یه چک نمیداد چک میرفت تو بازار میچرخید یه پول بود یه چک بود پولا رو این بابا باز به اعتبارش حواله میداد به یکی دیگه، شما پول به این دادیم به آقا دادیم او آقا یه چک دستشه یه حواله هم این آقا به اعتبار این پولی که دستشه، بعد یه مدت این آقا سرراف متوجه میشه که خیلی مراجعه دیگه الان نداره برای که میزان مراجعهش میتونه محاسبه کنه. ببین دیگه میزان مراجعه برای گرفتن پول چقدره؟ 2%. خب حالا آقای شارلی چی داره میگه؟
میگه اگر به خاطر کاهش ارزش پول توسط مثلا چه میدونم
بازار بود زامن نیست حکمیت بود سوال منی هم قدیم قدیم واقعا این آقایونی که الان شایره شایستر مشکل اصلیشون از کجا شروع میشن و منطقه شایستر رو کسی که تو این مقاله گزارش دادم آرایشون ها از این که پول قدیم و از پول جدید مالیت شده دادن آقای شایره کل عقل میده اینجا شروع میشه که مالیت پول های حقیقی مانند درهم و دینار برخواسته از جنس خودشان هست. کی گفت؟ پول الان؟ نه درهم و دینار. کی گفت؟ درهم و اصلا کلا حاکمیت داره میاد میگه این گورجه حاکمیت داره اصلا بازار بعد یه مدتی عرف بازار اینه که به این جنبه میرسید حاکمیت تو خودش نمیتونه بیاد بگه امروز پول کاغذی ارزش بنزه درام میره ما گفتم بیونه نه آقا مردم بخوان قبول نکنن همچنان پول درهم و دینار رو حفظ میکنن به این اعتبار حاکمیت هم ارزشی براش قائل نیست. شما یه مسئله رو باید درک بکنید بفرمایید تصویرتون از حاکمیت این نباشه که حاکم الان تصویر که شما همین از بحث بحث فقهی ما پیدا می‌کنی تصور اینطوریه که حاکمیت یک حاکمیت مثلا هر چی بگه همه میگن چش مثلا میگم یا آقای خامنه‌ای حالا هر اتفاقی میفته طرف مثلا لاستیکش میترکه یعنی آقای خامنه‌ای رو نمی‌دونم چه جوریه اصلا این تصویر درست نیست. حاکمیت اصلا این شکلی نیست که از بالا همونطور امر اومده اینجا الان این بابایی داره کار می‌کنه بر اساس فرمان از آیت الله خامنه‌ای داره الان نه یه ده آدم هم دارن خودشون توی تعاملات اجتماعی تصمیم میگیرن رفتار میکنن با حاکمیت توی تعامل با واقعیت بازار که داره تعیین میکنن چی شد که تو بازار این اتفاق افتاد؟ صرافا بودن صرافا محل اصلی مراجعه مردم بودن برای پول گرفتن بعد این مدت مردم دیدن نه آجون به جای این که این درهم و دینار رو تو حجم بالا بدن بره و بیا بهترین راه اینه تو حجم بالا مبادلات از طریق چک انجام بشن. سالهای سال قبل از اینکه اصلا پول کاغذی بیاد مبادلات از طریق چک انجام میشه تو معاملات بزرگ حتی تا قبل از اینکه پول الکترونیک بیاد و کارت بانکی بیاد یادتون هست که ملت همه توی یه دست اسکناس توی جیبشون نمیشه بود همیشه توی جیبشون یه دست اسکناس بود ولی تو مبادلات بالا همه چیزا میگردن طرف مثلا اینقدر پول میخواد از بانک بگیره وحشت داشت میگو چه که رمزدار به من بده قدیما خاطرتون هست دیگه
پلاستیک مشکی
مونده اون دیگه خیلی آدم بدبختی بود پلاستیک مشکی که میگه به هزار جور توی کیفی چی الان یه دونه یه دونه موتور دم در بانک مونده داره میشه بزنه اینو همه دنبال چی بودن همه دنبال این بودن که چک بگیرن کاملا مشخصه چرا چون پول زیاد و
امنیتش
امنیت داره نمیتونه امرو نقل کنه قدیم این بوده یا کنید بازار بر اساس قواعدی به جنبنی حاکمیت میاد پشت این پدیده انضباط میده بهش تصویرتون چیز دیگه ای نباشه حاکمیت هر جوری دلش بخواد نمیتونه پس من این لیت تخذه و عزبان بعد از سخریا رو که توضیح دادم که اینجور نیست که حاکم اون کسی که پولدار مطلق اون تعیین بکنه چه قواعدی داره نه بقیه هم تعیین میکنن و برعکس بازار قدرت خیلی بیشتری داره لذا شما راحت میتونی از مرحله حاکمیت وارد رمز ارزان بشید یعنی پدیده‌ای به اسم رمز ارز که پدیده میاد یه زمانی حاکمیت میاد میگه خب آدم نیا کنی من تا دیروز درهم و دینار شاب کردم چرا الان این پدر سوخته این صراف کذایی بیاد حواله بده آقا من خودم هم حواله میدم حواله های حکومت طبعا ارزش بالاتری خواهد داشت بعد یه مدتی دید آقا مقدار این حوالایی که به حکومت برمیگرده مثل از این صرافا هم کمتره چون اطمینان هر چند اطمینان بیشتر داشته شد طرف حواله ها رو کمتر برمیگرده بعد یه مدتی همه مردم با این حواله ها معامله نقد میکردن حاکمیت بعد یه مدتی گفتش آقا من نمیتونم به ازای همه این حواله مقدار مشخصی درهم و دینار ضمانت بکنم همه دنیا با این کنان اومده حاکمیت کی بود که این حرف زد؟ آمریکا حاکمیت دنیا سلطان عالم خب این گفت بقیه هم گفتم خب براست میگه چش شما دیگه دارایی که برمزه دلار باید بسنجی دلار هم بالا پایین داره دارایی شما هم بالا پایین داره همین کسی که دارم پول میگیرم میدونن ارزش پولشون نسبت به دلار حالا مثلا قدرت خریدشون کاش بده کنه دعوا میکنن با حکومت که آقا چرا گوش گرفتید چرا چی گرفتید مثلا ارزون واسه شما تو چه حاکمیتی که ارزه نداری قیمت گوشت رو پایین نگه داری درسته چه دعوا همین دیگه دعوای شما با حاکمیت اینه که چرا نتونستی ارزش دارایی ندارایی من ببخشید ارزش درآمد منو حفظ بکنید چون داراییشو طرف سری تبدیل میکنه به یک کالای ماندگار روشن پس بنابراین فرمایش های شاهوگی معنا اصلی درمای ماست که پول مالیت پول های حقیقی یعنی چی پول های حقیقی همه پول ها حقیقی هست هیچ فرقی هم بین این پول و پول های دیگه نیست ارزش همه پول ها در رفت آمد بوده نکته دیگه پس به دیگه این تعلیم به دیگه این بگیم آه خب بس آقای یوسفی رو بگیم
یوسفی کسی آماده نیستن
تا یوسف میگه که پول از انام این عرفی که من انام به وسیله عرف و اقل آوز شده یا عرف و اقل آن را پذیرفت میدانه نه از نوع عناوین عرفی انتظاری که از نحوه به کارگیری و استفاده یا نشیا انتظا می شود
یعنی چی؟
یعنی اون ارزش خودش اون چیزی که هست عرفی ارزشی به اون کالایی که مقابل پول میده عرف و اقل اون ارزش اون پول رو مشخص میکنه نه اینکه یه چیز دیگه مثلا یه قراردادی باشه یا انتظاری باشه
برای دوستان بگن این جمله یعنی چی؟
کجا تابعه اون حجم مبادله کالا این پول شما چرا میتونه مبادله
تفاوت دو جنس هایشون دو یکیشو محورش چی قرار میده؟
قدرت خرید؟
نه
نه نه
بخور این ارزش
یکیش ارزش مبادله ای من او بلا با اعتبار ارزش مبادله ای من برای کاغذ پاره ای که با صرف نظر از آن اعتبار هیچ گونه ارزش مبادله ای نداشته تمام جنبه های خصوصی آن را الغا کردن و آن آن را معادله همگانی سایر کالاها و خدمات تولیدی قابل مبادله قرار داده.
ایشون یعنی بر نمیذاره به این
برای کلان یکی میگه
مگم دیگه فقط تنها اعتبار توافق عرف و اقلاست مثلا از
خب
تنهای تو چون مقدار ارزش خرید این ارزش مبادله خودت خرید رو هم تابع قرار داده عرف نمیدونم بلکه تابع اون حجم کالا و خدماتی که داره مبادله میشه
ولی ارزش اصلی پول رو اون چیزی دونم که عرف و اقلا بهش دادم اگه مثلا یه عرف و اقلا ازش دست بکشد از این پوله اون پولم بگهش ارزش
به عبارت شما یه مدت خرید داریم تفاوتش با آرای بقیه فقها چیه؟ ایشون میگه یه مدت خرید داریم یه اعتبار داریم خب؟ یه اعتبار اعتبار اصل خودمون پول میگه قدرت خرید اصلا جز حوزه اعتباری پول این حاکمه نمیدونی اینقدر ارزش داره اینقدر اعتبار داره اینو بازار معنی میکنه. البته یه نقطه اساسی اینه که بازار حاکمیت هم سعی میکنه مداخله بکنه یعنی یک موازنه ایه بین حاکمیت و
حاکمیت
بازار در حدی که بتونه یعنی چین یوانش رو سعی میکنه ارزش پایین نگه داره سعی میکنه یعنی توی مثل اینکه دو مردم دارن میکشن شما سعی کنید پس ببینید تیغ چقدر میبره هر چقدر ببره نگم سیاست عدلی و پولی خودتو اعمال میکنید درسته؟ خب حالا
که قدرت خرید
اما اصل اعتبار پول چی؟ اینه که منشأ اینه که معتبر داره کی داره این پول رو معتبر میشماره؟ این سوال مهمه کی داره اعتبار میکنه مردم کی داره این رو معتبر میکنه کی پشتوانه هست آیا فقط حاکمیت شما باید این مدت تو رمزرزان اینه حاکمیت این داره کنه اصلا حاکمیت هست اون زیادی که قدرت داره مگه قبلا که این صرافا میومدن این چه کار رو میدادن این حواله ها رو میدادن این حواله ها معتبر بود اعتباری به حاکمیت بود نه به همون کسی که حواله میداد الان تو رمزرزان همینه یا طبیعتاً یه ساخت وجود داره که اون ساخت دارن عملاً این پشتیبانی رو پس فراهم میکنه من این اعتبار رو درست میکنه برای این ساخت از بین بره طبیعتاً همه این پولا که هم نمیه کنشه هم رسولا همه شیش رو کش میشه ولی این لحظه اتفاق به این سادگی نمیده چون تعاملاتی پدید اومده و ارتباطاتی شکل گرفته که به ضرر هم از این کار بکنه خب این بعد تعمیر آقای یوسفی رو دوستان میتونن یکم بیشتر توضیح بدن
ایشون میگه که توی چیز یه توافق هست توی تحلیل پول عادی که داشتم تحلیل میکنم با تحلیل پول داشت میکنم برمزار از چیز تحلیلی ها یوتوبی فرم رو داشت میکنی
پول تحلیلی چیه؟
پول تحلیلی هم چه کنم
برم من الان قیمت چک گفتم این اعتبارات هم عملا میره زیل پول تحلیلی پول تحریفی یعنی خودت داری درستش میکنی دقت کنیم رفقا نوشتی پول شده
من خودم دارم خلق
پول میکنم خلق پول تحریر داری بود با نوشتن داری خلق پول میکنم
خلق پول یا خلق اعتباره
یه هرچی پول و اعتبار هم اعتبار پولیه دیگه اولا داری شما با این شکل در نمیونیست که داره تو بازار میچرده خلق یه غیر از در نمیونی تو مانگوشی در نمیون دیگه داری درست میکنی که داره میچرده و اون سرمنی میدن که تو بانکه داری بازی میکنی عملا بعد این مدت به این نتیجه بسید با سرمنی که تو بانکه میتونی سه تا چک بکشی هستن بعد چک بلا محل همین دیگه طرف اون هم بگه آجی چکر رو نقل نکن فیلن چکر این میگه من آجی چک تو نگه نمیدارم آن چک تو میرم تو بازار ترک میکنم بگه بیرش کن چک آجی فلانی هستن تو بازار نقل داری حالا میگه طرف میگه اصلا چرا طرف نمیره بانک چون میدونم آقا این پوله پوله دیگه این پوله هر روز بری بانک میاد میلیارد ها میگرد لذا طرف میگه که پول هم نداری قیافت یه جوری بگی که چی؟
ایمان پول داری
تا چکات نره تو بانک
نه داره خلاص پول بزنی
تا بتونید ده برابر اون واقعیت دارایی که داری خلق اعتبار بکنه برای خودت.
نیست که هم یاد آقافت آخرش کی میره من کنه
توی این کتاب چیست؟ کتاب پرتستانی که روی سرمایه داری ویبر میگه که یه سری اخلاق هم بریم فرانکلین یه سری بحث اخلاقی مطرح میکنه که بخواد دیگه اخلاق پرتستانی چجوری شکل گرفت که این دینداری باید شدتن سرمایه داری پدید بیاد. مثلا اونجا میگه که آها هر وقت که تو بدهکاری حتما طلبکارت کاری بکن که از اول صبح صدای پتکهای تو رو بشنوه. چرا؟ که بدونه این تو داری
کار میکنی
کار میکنی پروش حتما میدی. اگه مشکوک شد حتما سعی کن به هر قیمتی شده اولین کسی که مشکوک شده بهش قبل از اینکه شکش جدی بشه سریع تصویه کنی حساب رو باش. تو قواعد اینطوری که چی؟ اعتبار و پرسپولیس بازم خب من آدم معتبری هم چکایی هم تا بتونی خلق پول بکنی تا بتونی شریک مال مردم بگی آدم خوشتصاب چیه؟ شریکه باقیان شریک مال مردم آقاده بازدارینه تو ده برابر دارایی تو رو خلق اعتبار کنی و می کنی. خب سوال من اینه قدیمی ها چجوری می کردن؟ اون صرافه چجوری می کرده؟ دولت آنها هم مجرد می کنن
اتفاقی سفری دیداری هم توسی توسی بودید اینجایشون بود که تمام وزاره پول رو همه ارزش موازی ها کرده رو رقم در سفری دیداری شخص نم رقم در سفری دیداری شخص نم گرامان هست برای بود.
خب حالا اینا رو بعدا خودتون بریم درسی بگید چون من الان بخوام سفری دیداری رو بگم غیر دیداری رو بگم احتمالا من اصل فرایند رو بهتون گفتم فهمیدیم دیگه طرف یک پول رو میذاره تو بانک
این دیداریه.
خب بعد این آره تو اون مقداری که تو شما تو استفاده داریم اما یه سری بخشش دیده نمیشه ولی هر شما یه پولایی داریم حالا اینا رو باید بخونیم میشین بخونیم با واقعا من مثل همون سیستم بهتون بود بخونم توضیح بدم وقت زیاد گرفته یه جلسه باید بشنم برمان این صحبت کنم خودم بریم بخونیم. خب
سود
بزنیم نه این بخونیم تو همین کتاب آقای یوسفی هست کتابش هم که گذاشتم که این مدقون هم تو همین کتاب را مایت پول در آورده دیگه این مثلا. خب دیگه نکته دیگه
گرمنو گردش معامله آب معیار سنجش ذخیره ارزش بزرگ واسطه معامله.
خب حالا این دیگه ارزیابیه چقدر ارزش داره اصلا قصه اینه ایشون سعی کرد هرچند که این تو بیاناتشون واضح نیست ولی خب حالا ما یه تغییر مثبت بخوایم بکنیم ایشون داره اعتبار و اینها رو جدا میکنه از میزان ارزش اعتبار کنه که این پوله. حالا به همین واضح بزرگی که بنده میگم هم همیتا عرض کردم نیست ما الان دنبال چینی با رفقا به باید دیگه چرا داریم این سوال روایات چه بحث رو میخوام تو روایات در بیاریم دنبال چی میخوایم بگردیم ببینیم
ایشون یه ارزش مبادلی چطور شده دیگه ارزش بازارش با ارزش یعنی اون خالی پول چیه؟
خب الان یه رنگی بگه خراب میکنه کار
گفته دیگه دیگه اصل مالیات هم به طور اعتبار میگه بعد در درکوم یه پول شی فیزیکیه دارای ارزش مبادله عام
دارای ارزش مبادله عام یعنی ما میگیم کلا تو مبادله میشه این استفاده کرد اما چقدر بازار بعد از اون ارزشش شد. خب یه سوال اساسی که ما الان دنبالش این تو بحث‌های فقهی اینه آقا سوال ما در مورد پشتوانه بوده سوال فقهی پول بایستی پشتوانه داشته باشن پول بایستی پشتوانه ثابت داشته باشن حاکمیت حق خلق پول دارن ابرا بر اساس تبرم هست این چهار تا سوال رو میخوام جواب سه تا سوال رو میخوام جواب بدم سه تا چهار تا سوال این ابوابی که گفتیم رو با این زاویه دید بخونیم نه با عنوان باب ابواب سر اشاره کردیم جلسه قبل کدوم ابواب رو بخونیم درسته؟ جلسه بعد دوستان اما طرف رو با این زاویه دید ببینید، اصلا پول باید پشتوانه داشته باشن؟ آیا اگه پشتوانه باید داشته باشه، پشتوانه ثابت باید داشته باشن؟ یعنی پول ارزشش این؟ اهل بیت دارن میگن ارزش پول حنا داره، این حاکمیت ظالمی که داره ارزش پول رو کم میکنه، از جیب مردم داره میدزده، از این چیزا داری؟ یا میگه شما داره ارزش پول کم کرده دیگه، حق خلق پول دارن حاکمیت، یعنی بیا چی؟ میزان درهم و دینار رو زیاد بکنه. ابراء بر اساس تورم، یعنی مثلا الان ارزش این پول کاهش داده کرده، قیمت کالا رفته بالا، من درهم و دینار همون قصه بزن بگیرم، پول نقطه قانونی رباط دوست دارم. اول تکنون رو در مورد پول روشن بکنیم، هم روایت آقا امام رضا و این بحث اساسیش که میگفت اگه بخواد این کارو بکنی یک دینار قیمت ارزشش میشه دو دینار، همون بحث فلسفی که گفتیم از قدیم بوده، مبدأش همینه. جلسه بعد دوستان رو باید میبینم و ایران میدیم و صلی الله علی محمد و آل محمد.